أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی، ارواح نال تو را به مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرم. عرض شد که ما در موارد مختلفی در بحث های فقهی با فقیر شرعی مواجهیم، مثلا در باب زکات فطره، هم کسی که فقیر شرعی زکات فطره برش واجب نیست و هم کسی که زکات فطره میدهند باید به فقیر شرعی بدهند. در باب خمس باید سهم سادات به سید فقیر داده بشه. همینطور رد مظالم باید به فقیر شرعی رد بشه. کفارات باید به فقیر شرعی داده بشه. فقیر شرعی رو دیروز تعریف کردیم، گفتیم فقیر شرعی کسی است که مخارج سال خودش رو در حد نیاز و شأنش نه الان داره و نه کسب و کارش وفا به این مقدار میکنه. این شخص میگن فقیر شرعی که به اندازه اون کم بودش میشود به او داد. مثلا در بحث سهم سادات اگر سید فقیر و در بحث رد مظالم میشه به او تا این سقف داد، همینطور در فطریه. یکی دو تا نکته رو تذکر بدم. تذکر اول این که اگر کسی اظهار فقر میکند، اگر اطمینان به فقیر بودنش نداریم، به صرف اظهارش و قیافه و شکل و لباس و نوع برنامه‌ای که ما باش مواجه هستیم به اینها نمیشه اکتفا کرد، بلکه باید فقر شرعیش رو احراز کرد. یا ما با او آشنا باشیم یا اینکه دو نفر عادل شهادت بدن به فقر او، یا یه راه دیگری که برای ما اطمینان آور باشه ما از اون راه اطمینان کنیم به فقر این شخص، وگرنه با دادن زکات فطره یا سهم سالان اون دین ما ادا نمیشه. پس تحقیق میخواد. این یک. البته ای کسی قبلا فقیر بوده، وضعیتش نمیدونیم به همون حالت فقرش باقی هست یا نه، بنابر این است که اون حالت فقرش همچنان ادامه داره. نکته دوم این که اگر کسی بدهی داشته باشه، صرف داشتن بدهی سبب فقیر شدنش نمیشه و نمیشه به او سهم سادات داد تا بره بدهیشو بده. اگر به اندازه زندگی در حد شأنش داره و میتونه تأمین کنه، همینطور اگه غیر سید هست نمیشه بهش رد مظالم داد برای بدهی هاش. بله، اگر این سید فقیر یا اون کسی که سید نیست ولی فقیره بیاد اون مقداری رو که یه مقداری از آنچه که دارد بره خودش بابت بدهیش بپردازه، بعد بابت مخارج جاری زندگیش لنگ بشه، حالا میشه بهش سهم سادات داد یا میشه بهش فطریه داد یا میشه بهش رد مظالم داد. ولی اگر اون کار رو هنوز نکرده، به صرف فقر نمیشه به او، به صرف بدهی نمیشه او رو فقیر حساب کرد. این نکته ایست که بعضی بهش توجه ندارند و باید بهش متوجه باشند. این نکته دوم. نکته سومم از ذهنم رفت، صدام گرفته، حواظم به صدا و مسئله هر دو هم، اون دوشته سوم یادم رفت. اگه انشالله خاطرم اومد فردا خدمت شما به عرض خواهم رسوند. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون توفیق آشنایی و عمل تا پایان عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. و العادیات وبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. خب إن سورة مورد اختلافی واقع شده که آیا در مکه نازل شده یا در مدینه، و این سوره و این اختلاف نه بر سر مکی و مدنی بودن این سوره است، بلکه اختلاف بر سر امیرالمؤمنین علیه السلام. اهل سنت تا اونجا که تونستن سوره ها آیه ها و آیه هایی که در شأن امیرالمؤمنین علیه السلام هست یه جوری این رو انکار کنن، یه جوری این رو از فضیلت امیرالمؤمنین خارجش بکنن. مثلا سوره هل اتی علی الانسان، شما میدونید که این سوره در شأن امیر المؤمنین و حضرت زهرا امام حسن امام حسین علیه السلام وارد شده، اما یه تلاش عظیمی کردند بعضی از مفسرین اهل سنت مثل فخر رازی تا بگن این سوره اصلا تو مکه نازل شده و حسن امام حسن امام حسین به دنیا نیومده بودن و آسمون به ریسمون بافتن تا به این مقصود دست پیدا کنن. چرا در نفسشون اینجوری که میخوان خلاصه فضیلتی از امیرالمؤمنین ولو یه دونم که شده کمتر میشه، ولو کمتر میشه. پارسال اگه خاطرتون باشه در سوره نصر اذا جاء نصر الله والفتح ما یه قرائنی رو در سوره نشون دادیم تا مشخص بشه که این سوره پس از واقعه قدیر نازل شده و این اشاره است به بیعت دست جمعی مردم با امیرالمؤمنین علیه السلام، اما اصرار دارند که نه این سوره پس از فتح مکه نازل شد و خودشون تو بعضی از حرفا نتونستن بعضی از حرفا رو سر و تش و بعضی از روایات و نقلها رو با هم جور کنن. موارد زیاده، یکی از اون سوره ها این سوره است. من اول جریان این سوره رو طبق روایتی که از امام صادق علیه السلام هست عرض میکنم و بعد به این سوره یه تطبیق اجمالی میکنم، بعد حرفای دیگران رو بزنیم ببینیم چقدر یخ و بیمزه در میاد. امام صادق صلوات الله علیه در اون روایت دارن که قبیلهی به نام قبیله بنی سلیم، اینا که در وادی در جای زندگی میکردن به نام وادی یابس، اینا اومدن و 12,000 نفر با هم هم قسم شدن که تا پای جانشون بیستن تا پیغمبر و علی ابن ابی طالب علیه السلام رو بکشن. 12,000 نفر و آمدن برای اینکه خلاصه اطمینان هم داشته باشن از اینکه کسی فرار نمیکنه، زن و بچه هاشون رو با خودشون آوردن. 12,000 نفر در یه جایی به نام وادی رمله نزدیک بیرون مدینه اتراق کردن. جبرئیل نازل شد بر پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که یا رسول الله، اینا چنین قصدی رو دارن، 12,000 نفر هستن، باید با اینا مقابله کنیم و خدا دستور داده به شما که 4,000 نفر رو جمع کنی و امیر لشکر رو هم ابوبکر قرار بدی که بره به جنگ اینا. پیامبر خدا هم این کار رو کردن. به ابوبکر گفتن که باید تو وقتی که میری به اونها اولا اسلام رو عرضه کنی، اگر مسلمان شدند شدن، اگر مسلمان نشدند با اونها بجنگی و مردانشون رو اسیر کنی، اموالشون رو هم بگیری و مردان و زنانشون رو، بله مردانشون رو بکشی، زنان و بچه هاشون رو اسیر کنی، اموالشون رو برداری بیاری و خلاصه این ماده فساد رو قلع و قمع کن. خیلی هم جدی باید باشی. ابوبکر حرکت کرد ولی نه به هیئت و وضعیتی که میخواد بره جنگ، خیلی دلی آروم آروم، سیرن رقیقن تو روایت داره، یعنی خیلی آرام و آرامش حرکت میکرد. رفت اونجا و وقتی که رسید اونجا یه 200 نفر سر تا پا مسلح اومدن جلو، گفتن اومدین چیکار میخواد بکنی؟ گفت من فرستاده رسول خدا هستم، مسلمان میشید بشید، نمیشید باید آماده جنگ بشید. اونا بهش گفتن که قسم به لات و عزا، اگر تو فامیل ما و رحم ما نبودی همینجا کلک تو رو میکندیم، تو رو با اونایی که آمده بودن یه لقمه میکردیم و به میرو بردیم، منتها ما نمیخوایم رابطه قوم خیشیمون به هم بخوره. خب ابوبکر برگشت به مسلمان ها گفتش که اینا تعدادشو خیلیه، ما کمیم، اگه شروع کنیم به جنگیدن و پس اینا بر نمیایم، راهمونم تا مدینه زیاده، تا بخوام برن خبر کنن نیروهای پشتیبان برسن شکست میخوریم، بهتر اصلا شروع نکنیم. بعضی از اطرافیانش گفتن که آخه پیغمبر خدا فرموده بجنگید. گفت دیگه همین که گفتم، شما باید حرف من فرمونده و گوش بدید، من میگم نکن. برگشتن پیغمبر خدا منبر به او فرمودن که تو عصیت الله و عصیتنی، تو هم مخالفت امر خدا رو کردی هم مخالفت امر من، ترسیدی. جبرئیل نازل شد که خدا دستور میده همون 4,000 نفر، 4,000 نفر این بار عمر بشه امیر اونها و باید بره و به همون صورتی که تو دستور دادی به ابوبکر همونطوری عمل کن. او هم رفت. وقتی که رفت او تو نگاه اول همون که تعداد اونا رو دید رنگش پرید. اون قبلیه باز یه گفتگویی کرد جا زد، این همین جوری اونجا که اصلا صلاح نیست با اینا درگیرش، صلاح نیست. بعضی از اطرافی ها گفتن آخه یعنی چی پیغمبر گفته باید برید بجنگین؟ گفت من این کار نمی کنم. برگشتن. توی یه نقلی داره عمرو عاص اومد به پیغمبر خدا عرض کرد. معلوم میشه این حادثه بعد از فتح مکه است، چون امرؤاس بعد تو مکه گویا مسلمون شد. اومد به پیغمبر خدا گفت آقا به من واگذار کنید، من میرم اون رو انجام، کلک اونا رو میکنم. امرؤاس هم اومد، او هم جاز برگشت. پیغمبر خدا مردم رو جمع کردن تو مسجد و فرمودن که خدا من رو مکلف کردی که این بار علی ابن ابی طالب رو بکنم امیر لشکر. یفتح الله علی یدیه، خدا پیروزی رو به دست او قرار خواهد داد و او میره و تمام آنچه که من گفتم و انجام میده. امیرالمومنین علیه السلام حرکت کرد، به قدری حضرت سریع حرکت کرد و تند میرفت که اینا هرچی سرعت میکردن انگار بعضیشون داشتن میخوردن زمین، انقدر با سرعت و شتاب حضرت رفت. پیامبر به او فرمود که روز ساکت و سائم و مخفی میشی، شب حرکت میکنی. در لشکر حضرت هم ابوبکر هم عمر هم امرؤاس و پیغمبر گفت باید شما باشید اونجا. اینا اومدن، امرؤاس دید اگر این فتح به دست امیرالمؤمنین صورت بگیره یه مایه ننگی هم برای خودش میشه هم برای اون دوتا رفیقش، لذا اومد به ابوبکر گفت که به علی بگو که این وادی، این بیابانی که اینجا هستی درنده زیاد داره، شیر و حیوانات درنده داره، شب تاریکی اینجوری اصلا صلاح نیست، اینجا ما تو دره باشیم، از تو دره بریم چون ما مخفیانه میرفتن، بریم از سر کوه بریم. منظورش این بود که یه جای حرکت بکنن که در رصد دشمن باشه. ابوبکر اومد به امیرالمومنین عرض کرد، حضرت هیچ جواب ندادن، بی اعتنا. او به عمر گفت این رو میگه، حضرت جواب اونم ندادن. خودش گویا اومد به حضرت گفت، حضرت بهش عملا دستش رو کردن که تو مقصودت چیه؟ نه، همین کاری که ما میکنیم بهتره، تو خلاصه فضولی نکن. آمدند عرض به حضورتون که تا یه جایی که دیگه دشمن اونها رو دید، دشمن اونها رو دید، همون 200 نفر اومدن جلو، گفتن اومدین چی کار بکنه؟ امیرالمومنین فرمود انا علی ابن ابی طالب، اومدیم من از طرف پیغمبر خدا اومدم اسلام رو عرضه کنم، مسلمان میشید بشید، مانند بقیه مسلمون رو با شما رفتار میشه، حقوقتون سر جاش باقیه، اگر مسلمان نمیشید آماده نبرد باید بشید. اونا گفتن اتفاق ما دنبال خود شما بودیم، ما اصلا میخوایم پیغمبر رو بکشون، شما خود دو پای خود اومدی اینجا. اونا به تعداد خودشون خیلی و سلاحی که داشتن خیلی پشتی کرده بودن و او رو پشتوانه خودشون قرار داده بودن. گفتن خب الان دیر وقت، فردا صبح می جنگیم. صبح خودشون زمانشو گفتن فردا صبح. صبح هم از که شروع میشه؟ از طلوع فجر. خب داره که امیرالمؤمنین به لشکریانش فرمود اسبها رو آماده میکنید، حتی زینها رو هم میذارید، نماز صبح خوندیم ما میریم. اونا خودشون زمان اعلام کرد، نماز صبح رو امیرالمؤمنین در زمان خوند که هوا روشن نشده بود، فجر طالع شده بود ولی هوا روشن نبود، وقتی حرکت اینا سوار بر اسب ها شدن و حرکت کردن با سرعت هم حرکت کردن، این اسب ها که نعل دارن به سنگ ها میخوردن، تو اون تاریکی جرقه میزد و یه آتش حسابی، چون یه لشکر 4000 لشکر دارن با اسب میدوند، یه آتشی رو صحنه اون کارزار به خودش مشاهده کرد. در اثر این برخورد سم اسب ها با سنگ، تو این حمله برق‌آسا فقط 2 نفر از مسلمان ها شهید شدن، فقط 2 نفر، و اونها تار و مار شدن و کارشون قبل از این که خیلی روز به زیاد طول بکشه و بلند بشه آفتاب، کار تمام شد. امیرالمومنین علیه السلام اونایی که زنده موندن رو اسیر کرد، با تناب بازوهای اینا رو به هم بست، به قدر محکم بسته بود که انگار به زنجیر بسته. لذا این غزوه معروف شد به غزوه ذات و سلاسل، غزوه ذات و سلاسل. این حادثه که اتفاق افتاد دیگه اواخر روز گویا بود، خیلی طول نکشید. خلاصه بر پیامبر مکرم خدا جبرئیل نازل شد و این سوره رو خوند. پیغمبر خدا فردا صبحش تو نماز سوره والعادیات و ابها رو شروع کرد به خوندن. بعد نماز اصحاب گفتن آقا این یه سوره جدید بود، فرمود این بشارت پیروزیه امیر المؤمنین علیه السلام بود که جبرئیل به من داد که من الان خوند. در اون روایت داره که امام صادق علیه السلام فرمود بعد از خیبر هیچ جنگی به این اندازه هم غنیمت نصیب مسلمان ها نکرد. خب این روایت رو ما میبینیم مرحوم علی ابن ابراهیم قمی این روایت رو با ذکر سند آورده است. میدونن اهل معنا، اهل تحقیق، که روایات تفسیر قمی 2 جوره، بعضیش سند داره بعضیش سند نداره، مرسل نقل شده، این به از اون نوع مسندش. خب این هم حاکی از فضیلت امیرالمؤمنین و هم حکایت از یه رزالتی و یه نقص ایمان و عصیان روشنی از اون افرادی که اسمشون رو بردیم است. اینجاست که مفسرین اهل سنت به تلاش خیلی بی سر و صدا افتادن تا از اول این سوره رو بعدشون گفتن وهی مکیتون، یا آقایی که در روزگار ما خیلی داعیه قرآن پژوهی و قرآن شناسی و اینا داره، اخیراً یه مقاله‌ای رو چاپ کرده در یه مجله‌ای و ترتیب سوره های قرآن رو ذکر کرده. من مراجعه کردم، او هم 14 سوره که تو مکه نازل شده رو سوره عادیات گرفت، در حالی که اصلا بل عادیات و ابها، عادیات یعنی اون اسبانی که دارن میدوند، بل عادیات، عادی از عدو میاد، عدو یعنی دویدن، والعادیات و وبها یعنی اون اسبانی که دارن میدوند و به نفس زدن افتادند، نفسی که صدا داره. البته اسب شیهه هم میکشه، به شیهه او ذبح گفته نمیشه، ولی وقتی که حیوان رو خیلی سریع میدوانند اونجا صدای نفسش کاملا قابل حس و العادیات و وبحا. این قسم به اون اسبهایی که دارن به سرعت میدون و دویدن و نفس میزدن. والعادیات وبحا فالموریات قدحا. موری یعنی آتش زننده. این سوم اسبا همونجور که گفتیم میخورد به این سنگ ها، چون اطراف مدینه سنگلاخه تا فاصله زیادی، سنگ های درشته، و این سوم اسبا میخورد به اینا، آتش تولید میکن. فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. اونایی که در هنگام صبح حمله ور شدن، اون اسبایی که در هنگام صبح حمله ور شدن، این چیزا تو مکه نیست. تو مکه اصلا جهاد در نشده، توجه کردی؟ اینقدر این قصه واضحه که حتی فخر رازی هم میگه بابا این سوره مدنیه، منتها ور میداره یه روایتی رو طرح میکنه، میگه این مال یه داستانی است، مالی قزوه است که یکی از انصار رو پیغمبر خدا به همراه گروهی فرستاد که اینا برن بجنگن و فرمود فلان روز برگردین. اونا رفتن و فلان روز بر نگشتن، چون تو رای که بر میگشتند به یک نهر عظیمی خوردن که آب خیلی زیاد داشت، نمیتونستن رد بشن. حالا نمیدونم اینا چجوری از این بر رد شدن، تو برگشتنه به رودخونه برخوردن. میگه تو برگشتنه به رودخونه برخوردن، دیر شد، منافقین گفتن اینا شکست خوردن. و عرض به حضورتون که جبرئیل اومده گفته اینطوری نیست. ساختن روایت خلاصه با یه اسمای گای اسمای عجیب و غریبی که چی اینو در کنار اون فضیلت مسلم امیرالمومنین علیه السلام بکنن، و اصلا اشاره به غزوه ذات و سلاسل اینا اصلا نمی کنه. توجه کردین؟ اصلا نمی کنه. امیرالمومنین علیه السلام نه زمان خودش بلکه پس از خودشم مظلوم بوده و امروزم هست، و همین امروز هم یه عده‌ای از نشر فضائل امیرالمؤمنین واقعا ناراحتن، واقعا ناراحت. چه جوریه نمیتونه. اصلا یه بزرگواریه که تو عالم خلقت محل دعوا و اختلاف شده. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون. امیرالمؤمنین منشأ اختلاف، یعنی سر او چون معیار ایمان و کفره، اونایی که به سمت اون میرن مؤمنن، اونایی که نمیرن از ایمان فاصله میگیرن، لذا میشه نقطه اختلاف. و این جریان بوده هست و خواهد بود. البته دشمنی با امیرالمؤمنین دو جوره، بعضی از دشمنی ها به صراحته، بعضی از دشمنی ها به صورت غیر مستقیمه. این که هر جا به فضیلتی از این نوع فضائل امیرالمؤمنین برسیم یه جوری خلاصه اینو انکار بکنیم و از کنارش رد بشیم، این در حقیقت حکایت از یک نکته‌ای در قلب ما نسبت به اون بزرگوار میکنه. در زمان امام صادق علیه السلام هم یه جورای دیگه‌ای بود. امام صادق علیه السلام فرمود الان روشون نمیشه به صورت مستقیم عداوت خودشونو با ما نشون بدن، ولی با شما شیعیان عداوت میکنند و هیچ علتی جز انتساب شما به ما ندار. توجه کردین؟ که بگن ما مرید اهل بیتیم، با شما بدیم. همینایی که الان خودشون رو تو این بغداد و تو جاهای دیگه منفجر میکنن، انتحاری میان. اینا جزو مبغزین امیر المؤمنین هن، جزو مبغزین ائمه هستن. چرا؟ چون میخوان شیعه بکشن به دلیل شیعه بودن و سلام، به دلیل شیعه بودن. این خلاصه از این سوره با این شأن نزولی که عرض شد. یه چیزای دیگه هم بعضی از اهل سنت گفتن که اونا خیلی خنده داره، گفتن این سوره گفتن مکیه و بعد اشاره داره به چی؟ به حرکت شتران حاجیا از مشعر به سمت منا در هنگام صبح. حاجیا باید عصر نهم عرفات باشن، صبح دهم چیه؟ در مشعر باشن. این دوتا وقوف رکنه. و بعد از اینکه آفتاب زد باید برن چی؟ منا، برای سنگ زدن و و قربانی و حلق باید برن اونجا. اینا بعد آفتاب حرکت میکنن. بعدم شتر کف پاش پهنه، هیچ وقتم کف پای شتر رو نل نمیزنن. اونایی هم که اون سنگایی هم که اونجا هست سنگای ریزه، اصلا شتر پا میذاره روش ایجاد جرقه نمیکنه، ایجاد آتش نمیکنه. خدا میگه فالموریات قدحا. اینا با دویدنشون چیه؟ ایجاد آتش کردن. حاجیام همین الانش که خیلی شلوغه اینقدر سرعت نمیکنن که با خلاصه بدوند که برن. سابق اینقدر هم شلوغ نبوده، ولی تا اونجا که میشه میسازن و میگن تا یه چیز دیگه ای که واقعیت داره تحت شعاع قرار بگیره. و اینا رو نوشتن توی فخر رازی نوشته، دیگران نوشتند، ولی واقعا جای این تأسف رو داره که چقدر امیرالمؤمنین علیه السلام مورد ظلم و ستم قرار گرفته. امیدواریم خدای متعال به زودی فرج فرزند اون بزرگوار رو نزدیک کنه تا فضائل اون حضرت آنگونه که بوده، البته در حدی که این دنیا گنجایش داره، هرچه زودتر اون فضائل ظاهر و آشکار بشه. خب شب 23، شب 23 برترین شب سال و شبیست که به احتمال قریب به یقین شب قدر سال واقعی عالم خلقت غروب امروز به پایان میرسه. زمان تحویل سال غروب آفتاب امروزه. سال جدید از امشب به بعد تقدیرات میشه، کی تا سال بعد زنده است، کی چه روزی میخوره، کی چقدر از نعمت صحت و سلامت برخورداره. حتی نعمتهای معنوی، نعمتهای معنوی، این نعمتها یه امورش تقدیر میشه امشب. و امشب شبیست که تمام عالم خلقت در بالا فرشتگان و روح متوجه ساحت مقدس حضرت ولی عصر امام زمان علیه السلام میشوند و نازل میشوند به محضر مقدس اون بزرگوار. و اون کسانی که امشب به اون بزرگوار متوجه میشوند و قلب خودشون به اون حضرت پیوند میدهند، اینا در حقیقت با ملائکه یه جوری همراه و همنشین خواهند بود. در مثل امشبی ملائکه نازل می شوند به محضر اون بزرگوار. و البته از بعضی روایات استفاده می شه که در این حال هر جا شیعه‌ای از شیعیان امیرالمؤمنین و اهل بیت باشد، و مشغول دعا و مناجات باشه، کنار دست او هم یه ملکی خدا قرار میده که دعاهای او رو این ملک آمین بگه. این روایت رو مفید رضوان الله علیه در اعمالی خودش آورده و خیلی باید غنیمت شمرد از تعلل و از غفلت و از پرداختن به اموری که انسان رو از معنویات باز می داره. حتما باید پرهیز کرد، سرمایه‌ای برای خود باید اندوخت در این شب تا انشاءالله آینده زندگی ما بهتر از گذشته اش قرار بگیره. خب یک چیز دیگه هم هست و او اینه که اگر امشب کسی به زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام مشرف بشه، منادی از دل عرش خطاب می کند به او که ای زائر حسین، خدا آنچه تا به حال تو کرده بودی را همه را بخش، استأنف العمل، پرونده نو شد، از ابتدا شروع کن به عمل کردن. محرومیم از زیارت امام حسین، ولی انشاءالله با توسل به اون حضرت و با زیارت از راه دور اون حضرت خودمون روی قدری انشاءالله داخل کنیم. امیدواریم عنایت و لطف سید الشهدا علیه السلام شامل حال ما هم بشود. صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله. فکر میکنم اگر در خانه امام حسین امشب بخوام بریم، بهترین شفیعی که میتونیم داشته باشیم شیرخوار امام حسین. اون شهیدی که جوری دل امام حسین رو سوزنده بود که امام حسین خودش رو تسلی داد اونجا، از عالم بالا هم او رو تسلا دادن. خودش فرمود اول ما نزل بی الله و بعین الله، در حالی که این خونه ها رو در کف دست خودش گرفته بود با آسمان می پاشید، مقداری رو به قنداقی این بچه، بخشی از اونها رو هم به محاسن خودش میمالید. میفرمود هج خدایا چون تو میبینی این مصیبت رو برای من قابل تحمله. از عالم بالا هم ندا آمد دعه یا حسین فإلا له مرزل. حسین جانی بچه شیرخوار تو تشنه است، مادر شیر نداشت به او بده، این بچه رو به ما واگذار کن، ما برای او دایه‌ای در بهشت خرم.